صلوات بفرستید.
محمد
و آل محمد و عجل فرج. تعارض میکنه رو گفتیم، بعد ببینید که اون مجاز مشهور عدول از حقیقت اینجا معنوسه یا نامعنوسه، چجوریه دیگه، حالا حرف دیگه است.
یه سوال دیگه ببخشید، نقطه پشتوانش رو یه عادت برمونه، این
عادت اینه که یه کلمه‌ای که در کلام تکرار میشه ما به ازای این کلمه واحد باشه.
همین، چرا ما به ازاش در نفس این واحد باشه؟ چرا نمیگیم اون چیزی که میخواد به من انتقال بده یکی باشه؟
اشکال نداره، اون چیزی که میخواد به تو به عنوان ما به ازای این کلمه منتقل بکنه باید واحد باشه، اونم میگیم. ما گفتیم چه ظهور چه حالا دیگه اینقدی که میفهمم میگم دیگه، چه ظهور استعمالی چه مراد استعمالی رو میگیم فرق نمیکنه. ما ظهور استعمالی رو گفتیم دیگه.
ظهور استعمالی
یعنی چی؟
چرا تو فضای تحقیق
متوجهم؟ دارم تو فضای ابرازم میبرمش دیگه. اون چیزی که مربوط به این کلمه است اون واحد باید باشه. تعدد دال و مدلول که دیگه مال این کلمه نیست که، این کلمه تکرار شده، اون قیدو که دیگه نمیدونیم تکرار شده یا نشده. این کلمه که تکرار شده چه اون چیزی که در نفس متکلم ما به ازاشه، چه اون چیزی که با خود این کلمه داره ابراز میشه. اون چیزی که با خود این کلمه داره ابراز میشه ظهور استعمالیه دیگه. اون تفهیمی رو که توضیح میدادم عرض کردم، تفهیم اینه همون تعدد دال و مدلول و اینا، اگه یکی قرینه داره و تعقید داره بقیه هم داشته باشه. خب این که سیاقش ضعیف قوی نیست که، اون که سیاقش قویه اینه که این کلمه که تکرار شد خود این کلمه باید امر واحدی رو ابراز کنه، هم ما به ازاش در نفس واحد باشه هم امر واحدی رو ابراز کنه. اتفاقا ابراز کنه رو ما قوی تر گرفتیم که، اینو قوی تر گرفتیم. ولی اینکه شما بگید نه اصلا تقیید به یکی هم باید تقیید به دیگری باشه، این کلا مشترک، گفتم نه اینو سخت میشه که قبول داریم بالاخره باید این مرتبط باشه، این کلمات با هم دیگه ارتباط باید داشته باشن. مثلا فضای مستحبات اگه میتونه فقط توجیه بکنه این ارتباط و کنار هم اومدن این امرها را، باید همه مستحب باشه. حالا اگه چیز دیگه هم میتونه این ارتباط رو گره خوردن رو توجیه بکنه، ما نمیتونیم اینجا نتیجه
بگیریم. عرضه بود که من منتقل وجدان خودم میگم، تو برخورد با سیاق باره
ما حلیم خوردیم این میل نداری،
ما گوشته ما حلیم
خوردیم ما ربطی نه
آجا، ما حلیم هم خوردیم میل نداریم.
خب حلیم هم خوردن میل دارم، پس پخش هم نیچه سید بگو اونم ارتباطه دیگه، یعنی جمله که کنار هم ببین هرچی میشه باز ضعیفش کرد. ما گفتیم امر تکرار شد باید فضای مشترک داشته باشه، حالا ما به ازای مشترک و مبرز مشترک باید داشته باشه، هیچی فضای مشترک هم باید داشته باشه. این فضای مشترک میگفت دلالت تفهیمیان باید مرتبط باشه، درسته؟ حالا به جای اینکه بگید امر، به جای اینکه بگید امر برداریم، خب حالا برو بس سختیش مال بقیه باشه، به جای به جای که نه من آخرش بعد یکی دیگه الان بردارم را برای دوتا برداشتم برای شما با حالا به جای که بگید امر بگید جمله، دوتا جمله دوتا ساختار کنار هم میرن میان باید اینا مرتبط باشن. ولی هرچی این لفظه اشتراکش بیشتر باشه توقع ارتباط معنایی هم ناخودآگاه بیشتر. متکلم اینا رو عمدن کنار هم نهاده دیگه، بعد یه چیزی توجیه کنه که چرا اینا رو کنار هم آورد. اینجا احتیاجات پراکنده‌ای وجود داشته که اینا که به هم ربط نداشتن دیگه فرصت نداشته بیان کنه، بعد اینجا بیان میکرده یا چی؟ یه چیزی باید توجیه کنه که چرا اینا رو کنار هم آورده. ما همینقدر میگیم، بیشتر از این ادعا نداریم. یعنی چه چند سیاق؟
توی کلام واحد چند تا سیاق داره متفاوت؟
آره ممکنه این، اینم اشکال نداره.
پس لزوما صرف تکرار سیاق واحد نمی‌سازه.
نه فقط میگم اگه تکرار باشه خیلی این تو چشم تره. والله درست. خب آیه صمدی دیگه شیرینی اومد یادت رفت دیگه. آره. به چی؟ بعد دیگه به چی فروختی ما رو؟ حداقل به شیرینی فروخت. سوال تو بپرس. خب خیر. شروع کنیم آقا. مهدی کو معتمدی؟ معتمدی برو یه چایی برای خودم و خودت بیار. بگو.
حالا جایی که قرص میگه مراده موافق ازای طرف مشترکه تو تبعش میگه مراده تفهیمش هم همین بوده. وقتی در نفسش این موافق ازا قبل میگه مراده تفهیمش هم مثلا این بوده دیگه.
منظورمون از مراد درسته، ولی منظورمون از مراد تفهیمی اینجا اون چیزی که متکلم از این کلمه میخواد بفهمی نیست اصلا. بله اونم یکی بوده ولی اصلا منظور این نیست.
این فضا مراد تفهیمی با مراد استعمالی فرق داره، وگرنه هست که مراد استعمالی تفهیمی یکی باشه
که
بوده. من
نظر آخر بذارید برای راه نما
اصلا.
نمیفهم چی میگی. ای میتونی درست بگی بگو من نفهمیدم.
شما میگید شما بحث ظهور استعمالی، ظهور استعمالی چیه؟ یعنی ظهور کلام در اینکه ما به ازاش در نفسش اینه. شما میگید مثلا ما در فضای برخورد با این کلام مثلا توجهی تو این مرحله از نایه سیاه اینه کاش ما به ازای نفس او چیه هر چی میخواد باشه کلام باز شو به من منتقل.
از این کلمه؟
آره از این کلمه.
خب وقتی من از این کلمه میخواد اینو به من منتقل کنه به چه عنوان میخواد اینو منتقل کنه؟
مرادش باشه. مراد نه مراد.
یعنی به عنوان این که از این کلمه خواسته یک یعنی خواسته مفادی رو به من منتقل کنه که این کلمه عهده‌دار این بخششه.
عهده‌دار بخش مرادشه. نه مابزاش هر چی میخواد باشه. کار ندارم با مابزی.
من یه چیز دیگه گفتم. حالا باش. خب حالا باشه این بحث برای چیز راهنما این اوامر ارشادیه رو بخونیم. یه صلواتی باز بفرستید. نه تقصیر شما نیست، تقصیر منه. من یه نکته ای رو دیروز میدونستم بیشتر باید توضیح بدم ولی توضیح ندادم چون واقعا حوصله نداشتم. الانم حوصله ندارم میبینید که
حتی راهنما هم بهتون میگه حوصله ندارم.
آره زیاد مهم نیست حالا دیگه بس همین قضیه گفتیم بس بذار در راهنما بیشتر صحبت. خدمت شما عرض شد که اوامر ارشادیه رو بریم. اوامر ارشادیه ایشون میفرماد که خلاف ظاهره که امر ارشادی باشه، ظاهره اینه که امر مولوی باشه. مولوی رو ما توضیح دادیم. مولوی آیا یعنی مربوط به شریعت؟ نه فقط به معنی مربوط به شریعت نیست، بلکه بیش از اینه. چیه؟ اعمال مولویت. ولی امر به جزئیات و شرطیات و اینا مربوط به شریعته ولی اعمال مولویت نیست. اینا ادعاشون بیش از اینه. استدلالشون این نیست که وقتی شارع که شأن اولیش شریعت و شارعیت است تکلم میکند در اموری که میتواند مربوط به شریعت فرض دارد مربوط به شریعت باشد، اون برداشت اولی این است که این مربوط به شریعت است. اعتباری وجود داره که این مرتبط با اون اعتبار بیش از این ادعا دارن. این ادعا تنها ادعاشون نیست بلکه میگن ظاهر این که خود این اعمال مولویت و به خاطر همین ما انقلت کردیم. انقلت هم چی بود؟ گفتیم بابا اعمال مولویت که میدونیم نیست، روایات اهل بیت که اعمال مولویت نیست، تبلیغ احکامه، تشریع احکام نیست، پس شما نباید این رو دلیل بر اعمال مولویت بگیرید. خب اینو میشه جواب داد به این که بالاخره درسته که روایت تبلیغیه ولی انعکاس قانون دیگه، تبلیغ قانون انعکاس قانون. حالا ما میگفتیم شاید انعکاس مصداق قانون باشه، نه انعکاس حق قانون. این اختلاف بین مشهور و شهید صدر بود. شهید صدر میفهمود که ظاهر خطابات اینه که انعکاس حق قانونه، ولی مشهور اینا نمیگن نه انعکاس مصداق قانون میتونه باشه. اگر متکلم میگوید اکرم الفقیه، شاید اونی که جعل شده است وجوب اکرام عالم است. قانون شاید به حدود و ثغورش وجوب اکرام عالم است، نه وجوب اکرام فقیه. ولی محل ابتلا فقیه بوده، یا میخواسته بگه دیگه شما دیگه خاک بر سرتون، فقیه هم اکرام نکنید، اکرم الفقیه. به قرضی به دلیل مصداق حکم را یا ازیغ از حکم بیان کرده. درسته؟ این مشهور اینجور میگن، میگن اشکال نداره، ظاهر اینو رد نمی کنه. که حالا سوال شهید صدر هم عملا این میشد که اگه خود قانون رو عیناً بگه، یعنی اگه اکرم العالم جل شده شاره بیاد بگه اکرم العالم، هیچ سوال نداره که چرا گفت اکرم العالم، خب قانون رو گفت دیگه. ولی اگر بخواد مصداق قانون بگه، یعنی نگه اکرم العالم بگه اکرم الفقیه، سوال میشه که چرا گفت اکرم الفقیه. این سوال باید پاسخ داشته باشه، فلذا خلافه است. اینو ما جواب دادیم تو بحث کفای مفهوم و بحث کردیم، گفتیم نه اینجوری نیست، همونجوری که مشهور میگن و وجدان مشهور است، این استدلال به نظر درست نمیرسه و واقعا هم به وجدان عرفی اگر مولا بگه اکرم الفقیه، ما نمیتونیم تشخیص بدیم حکم اوسع از این بوده یا نبوده. حالا یه ادعای مشهوره، به نظر من مثل مطابق وجدان باشه، و یکی از جاهایی که واقعا عجیبه که شهید صدر چرا همچین حرفی زده توی بحث‌های استظهاری و اینا، بعضی وقتا اینجوری پیش میاد. حالا به هر حال و استفاده‌هایی هم ازش کردن، استفاده‌ها بعضی وقتا استفاده‌هام خیلی عجیبه دیگه. این اکرم الفقیه ما نمیتونیم بگیم مصداق حکم نیست، بلکه عیناً منطبق بر همین اکرم الفقیه حکم جعل شده، نه شاید مصداق حکمه، ولی بالاخره انعکاس اون مصداقه. یعنی اگرم خودش اعمال مولویت نیست، انعکاس اعمال مولویت. ولی امر به شرطیت و جزئیات انعکاس اون اعمال مولویت هم نیست، منتزعه از اون اعمال مولویت. خب اینجوری که اعمال مولویت وجود نداره، اعمال مولویت به اون مرکبه. اینو ممکنه ما بتونیم خلاصه اینجوری جواب بدیم، به نگاه عرفی اگر مولا میخواد بگه مثلا وضو شرط برای نماز است، توضع را امر میکند، ولی میخواد بگه شرط برای نماز، خود این موضوعیتی در مولویت ندارد اصلا. این خلاف ظاهر ممکنه بگیم هست، ولو این که بگوید اکرم الفقیه، ما احتمال بدیم که فقیه موضوعیت در مولویت دارد، ولی جل اوسع از اینه. ولی خب فقیه موضوعیت در مولویت داره، یعنی چی؟ یعنی شما اگه اکرام فقیه نکنی، خود این اکرام فقیه مولویت داشت، به تخلف از همین مولویت کردی. درسته؟ یعنی مصداق همون اعمال مولویت رو بیان بکنه اشکال نداره، تبلیغ اعمال مولویت هست، خود اعمال مولویت نیست، ولی باید انعکاس او باشه. امر به جزئیات و شرطیات اینجوری هم نیست. خلاصه ادعای مشهور اینه، علاوه بر این که امر ظاهرش اینه که مربوط به شریعت است و پشتوانه شرعی دارد، علاوه بر اون باید اعمال مولویت هم یا انعکاس اعمال مولویت باشد. مشهور ادعاشون. حالا چه دلیلی داره؟ خواستیم یه دلیلی برای رد این بیاریم، گفتیم این رد نمیشه، اینجوری رد نمیشه. ولی خب اثباتش چی؟ اصلا چه دلیلی داریم ما برای اینکه ظاهر امر چی باشه؟ اینی که اولا مربوط به شریعت از شار، ثانیاً اعمال مولویت یا انعکاس اعمال مولویت استدلالش چیه؟ چند جور استدلال میشه برای این مطرح کرد؟ یه چیزی که ظاهر عبارت ایشون اینجاست، اینو اول بگیم بعد استدلال دیگه. لا تقهق فی صلاتک به عنوان مانع نماز داره مطرح میشه، یا حرامه در نماز شما قهقهه بزنی؟ سوال. خب ما چه دلیلی داریم که حرامه؟ چی؟ ممکنه هم هر دو باشه. ممکنم هر دو باشه، ولی بالاخره حرمت اینا میگن ثابته. درسته؟ چه دلیلی داریم که خدمت شما عرض شود که حرامه؟ میگن ظاهر امر چیه؟ اولویت جزئیات و شرطیات و اینا نیست. البته خب در مورد نماز و اون مرکبات اعتباری اینا رو دیگه توی چیز یه اشاره میکنم. حالا توی بحث عرض کنم که نهی اجتماع هم نهی بود به نظرم، اونجا بحث کردیم و بحث میکنن در اقتضای نهی الفساد بحث میکنن بیشتر، که نهی که میگن مقتضی فساده اونجا تو اصول بحث میکنن. اوه اصلا ظاهر نهی، اصلا نهی مولوی هست که حالا ما بگیم نهی به عبادت و اجزای عبادت و اینا مقتضی فساده؟ اصلا شاید ظاهر اولیه نهی اصلا ارشاد به بطلانه، همین لات و قهقه فی صلاتی که ظاهرش ارشاد به بطلانه در فرض قهقه هست دیگه، نیاز نداری از اقتضای نهی الفساد استفاده کنی. که اونجا بحث شد دیگه که عرض کنم که گاهی اوقات بستگی داره به موضعش. حالا میخوام با نظمش بگم درست یادم نمیاد، ولی خب اینقدرش که حالا تو ذهنمون هست، بعضی از مرکبات اعتباری مثل صلات و اینا خیلی مهم بودن، خیلی مورد توجه بودن و خیلی هم تفسیر شدن، یعنی بالاخره مبهم بودن که چی هن، هی اجزا و شرایطشون خورخور داره بیان میشه. و در این شرایط وقتی شارع میاد میگه که لات و قهقه فی صلاته، خیلی طبیعی عرف ذهنش مصروف به تفسیر همون مرکبی باشه که در شریعت اعتبار شده و بعد تعریف بشه. دقت میکنید؟ یا مثلا اگه اینجورم نباشه، در عبادات و اینا میگفتن که حرام بودن مثلا بعضی ها مثلا دور از ذهنه، حرمت نفسی نه حرمت تشریعی، یا حرمت نفسی داشتن دور از ذهنه، قبیح بودن دور از ذهنه، یا در معاملات هم این استدلال گاهی می اومد، قبیح بودن و حرمت داشتن دور از ذهنه. اگر میگه اینجور معامله نکن، خب این که خودش فی نفسه که مفسده لزومیه ای نداره. مشکل چیه؟ مشکل اینه که بعد منتقل میکنید اکل سمن میشه، کذا میشه، درگیری پیش میاد، فلان میشه. مشکل از نوعی آثار انتقالی هست، ولی ذات دلالت بر فساد مستقیمن داره. این امور امور عارضی بود که با اینکه ظاهر اولیه نهی نهیه مولوی بود، مولوی هم یعنی اعماله مولویت، نه شرطیت و مانعیت و جزئیت و اینا، ولی امور عارضی وجود داشت که اونا باعث میشد در بعض مواضع ما نهی رو حمله بر ارشاد بکنیم. و آخرش میگفت مثلا نهی در عبادات ظاهر اولیش ارشادیته، معاملات هم همینه. آخرش اینجوری گفتیم بخاطر این مسائل عارضی. بله یه چیزی نه عبادت باشه نه این معاملاتی که آثارش مورد توجهه، بیعی که هدف عرف و سؤال عرف درش اینه که بالاخره این بیع ناتج هست یا نیست. سوال اینه، سوال از این نیست که قبیح هست یا نیست که بعد جواب حضرت یا کلام حضرت حمل بشه به قبر، نه سوال از این است که اثر بخش هست یا نیست. فلذا جواب حضرت هم حمل میشه به اثر بخشی. اگه نه معاملات این چنینی بود که اثر ازش مطلوبه، انتقالش مطلوبه، نه عباداتی بود که در عبادات معمولا قبح عمل معمولا وجود نداره خلاف ارتکاز و فلان، اون وقت مثلا ما میتونیم به طبق همون اصل برگردیم و رجوع بکنیم. مشهور هم اینا رو گفتن، یعنی مشهور که اینجا دارم میگن امزهار اولیش مولویه، منظور اینه که اگر عوارضی در کار نباشه که موجب عدول از این اصل اولی بشه، و یکی از اونهایی که موجب عدول از اصل اولی میشه گفتم اینه که یک امری رو شارع فرموده، این تو ذهن ما هست که این دقیقاً حدود و سقورش چیه، منتظریم شارع بیاد حدود و سقورش رو توضیح بده، مثل نماز. یا مثلا امر عارضی که باز میتونه گفتیم حمل بشه بر غیر از مولویت، همین بحثایی بود که قبح عمل مثلا متوقع نیست، سوال ازشون اثریه که داره، نه قبحی که ممکنه داشته باشه. دقت میکنید این عوارض رو اگه بذاریم کنار، مشهور ادعاشون اینه که امر ظاهرش مولویته، که این در کجا میاد؟ در جایی که مثلا نه مسئله مسئله عبادی خاصی باشه، نه مسئله مسئله معاملی که اثر ازش مطلوبه باشه، یا مثلا عرض کنم که اگر در عبادیات و اینام هست نهی نباشه، امر باشه. نهی چون اجزای عبادت قبحش مثلا خلاف ارتکازه، نهیش هم میشه بر مانعیت، هم نمیشه بر حرمت، ولی امرش که اشکال نداره هم بشه بر جز چیز، بر وجوب، بر مولویت ممکنه مثلا. حالا به هر حال بر فرضی که عوارضی در کار نباشه، استدلال که کردن چی؟ استدلال اول ایشون استدلال کرده است، فرموده است که از امر چی انتظام میشه و دلالت خطوری و تصوری از امر چیه؟ طلب. قبلا فرمود اینو، فرمود امر معناش دفع و ارساله، ولی اونی که ازش انتظام میشه چیه؟ طلبه. خب یعنی وقتی مولا امر میکنه، عرف میفهمه مولا از من طلب کرد، طلبم یه چیزه مولویه، ارشادی که طلب نیست که، ارشادی اخبار، ارشادی اخبار از اینکه اینجا مصلحت هست به نفع خودته، نه اینکه من طلب میکنم. پس ایشون میفرماد که معنای امر دفع و ارساله، ولی از این دفع و ارسال طلب انتظام میشه ناخودآگاه عرفن. یعنی وقتی مولا دفع و ارسال میکنه، عرف میگه مولا طلب کرد، اینو مصداق طلب میبینه، این بیانه، این ملازمه بین دفع و ارسال و طلب. بعد که گفت طلب انتظار شد و گفت چاره طلب کرده، ما از این برداشت میکنیم که این امر امر مولویست، چون طلب طبیعتاً اخبار نیست که، طلب کردن اعمال مولویته. حالا اعمال مولویت و طلب میتونه استحبابی باشه، میتونه وجوبی باشه، چون استحباب هم یه جور طلبه، ما اونو حرف دوش نداریم، ولی بالاخره مولویت هستش. این که ما میگیم عوامر مولوی هستن، منظور نیست که داله بر وجوب هستن، که نه، میتونه استحباب باشه، میتونه وجوب باشه. یعنی بحث قبلی در حقیقت بحث این بود که امر ظاهرش اینه که ارسال شدید، تحریک قویه، این یکی عوامر ارشادی، اینا میخوام بگیم نیست، بگیم ظاهرش اینه مولویه و اعمال مولویت، اعمال مولویت که هست، شدیدم که هست، میشه وجوب، درسته؟ خب این استدلال اول شد. پس یه خورده بخوایم بازتر بکنیم استدلال رو، البته روشنه دیگه، ولی حالا اشاره میکنیم. ایشون فرمود طلب مدلول خطوری و تصوری امره، ولی مدلول وضعی امر نیست. ولی اگه یه امری، حالا مثلا بعد میگیم ارشادی هم بود، تخلف از وضع نشده، چون ارسال و دفع و تحریک در امر ارشادی هم هست، درسته؟ ولی بالاخره مدلول تصوری و خطوری امر طلب هم هست، درست میگم؟ پس این مدلول تصوری است، این طلب تطابق بین مدلول تصوری و تصدیقی اقتضا میکنه که در مراد هم مولا وقتی اینجا طلب رو خطوره به ذهن متکلم میبیند میکند، در مراد هم اختار این طلب را قصد کرده باشد. وقتی اختار طلب را قصد میکنه، طبیعتاً واقعاً هم میخواسته جداً این طلب چی باشه؟ آقا منتقل بشه به مخاطب، درسته؟ واقعا میخواسته که منتقل به مخاطب بشه. پس مدلول تفهیمی چیه؟ اونی که میخواد افهام بکنه و انتقال بده چیه؟ واقعا جدا همون طلب هست. و وقتی میخواد واقعا و جدا من به طلب برسم، به اینکه طلب وجود داره برسم، طبیعتا او قصد جدیش تحقق این طلبه، درسته؟ طلبم به معنی اراده نبود. تحقق این طلبه یعنی اینکه میخواد واقعا اعتبار طلب کنه، انشاء طلب کنه جادتن. حالا پشتوانه این که میخواد اعتبار طلب و انشاء طلب بکنه طبیعتاً اینه که اراده داره و عمل رو میخواد واقعا، درسته؟ خب این استدلالی که طبیعتاً پیش میاد، خب تحلیلش نیازم نبود، قضیه روشن بود، فقط آیا ما این استدلال قبول میکنیم یا نمیکنیم میذاریم برای جلسه بعدی خود روش فکر بکنید. استدلال دیگه که کردنم یه اشاره‌ای بکنم دیگه، چی استدلال کردن؟ یکیش ببینید اگه به انصراف بخواید استدلال کنید که اون استدلال جالبی نیست، بگیم نوعاً امر چیه؟ مولویه. یعنی باید بگی انقدر موارد استعمال امر در شریعت در مولویت بلا قرینه اکثر بوده نسبت به ارشادیت، انقدر این زیاد بوده که ارتکاز ساخته برای عرف، متصل به ذهن شده که هر وقت امر دیدم من حمل بشه به برام به مولویت، و این اثباتش راحت نیست واقعا. نه، خیلی عوامر در شریعت میتونه چی باشه؟ ارشادی باشه و احساس هم نمیکردن نیاز قرینه بیارن، اگر حتما باید قرینه بیارن اگر ارشادی باشه. نه، مواردی ما این احتمال رو حداقل جدی میبینیم و مواردی هم متوجه میشیم منفصلا که اینجوری بوده. استدلال اینجوری سخته. یه استدلال دیگه میکنه، از اطلاق استفاده میکنه، میگن اطلاق امر اختصاص میکنه چی باشه؟ مولوی باشه. چجوری؟ نه این نه، نه اون که اونم اطلاق است. اطلاق اینجوری میگن، میگن امر ارشادی مقید همیشه. مثلا طبیب میگه مثلا این قرصو بخور، خب این معنیش اینه که میخوای خوب بشی این قرصو بخور، ولی اعمال مولویت مقید نیست. بله اعمال مولویت هم وقتی میکنه میگه این کارو بکن، معنیش اینه که اگه نکنی میزنن، نتیجهش اینه، در حقیقت بهتر بگم نتیجهش اینه که اگه نکنی میزنن، این اثر رو داره، این لازمه رو داره، ولی تحریکش مقید نیست، حکمش مقید نیست. اعمال مولویت من مطلقه، نتیجه و مترتبه برش اینه که آقا چی؟ آقا اگر شما انجام ندادی من میزنم. نه اینکه اعمال مولویت من مقید باشه که من مطلقا دارم میگم این کار انجام بده، اثرش اینه که اگه نکنی فلان، اون اثرشه. ولی تو طبیب میگه این کار انجام بده، این معناش اینه که اگه میخوای خوب بشی، اگه نمیخوای انجام نده، به من ربطی نداره. این رو ذکر کردن به عنوان اینکه اطلاق اقتضا میکنه که امر مولوی باشه. امر مولوی مقید نیست، ولی امر ارشادی یه جور لزوم بالقیاسه. امر ارشادی لزوم چی آقا؟ بالقیاسه، یعنی میگه باید انجام بده اگه اون هدف و اثر را میخوای، اگه نا که نا. ولی امر مولوی اینجوری نیست. امر مولوی لزوم بالقیاس نیست، باید بالقیاس نیست. امر مولوی باید مطلقه، از این باید مطلق یه اثر انتظار میشه عرفاً، اون اینه که اگه انجام ندی مستحق عقوبتی. دقت کرد؟ این استدلال رو ذکر کردم. این استدلال هم پذیرش راحت نیست. چرا؟ خاطر اینکه غرضه مطلوبه دیگه، غرضه رو میخوایم دیگه. یعنی اومده طرف دکتر میگه تو رو خدای دکتر من به حرف این آخونده گوش نمیدم، تو بگو که من الان چیکار کنم، سرم درد میکنه. خب معلومه میخواد خوب شه. اینجا دیگه بگیم نه، اینجا بالاخره تقیید معونه زائده داره، یعنی اگر مولا میخواست مقید مدن نظرش باشد که اگه میخوای خوب بشی اینو بخور، باید میگفت اگه میخوای خوب بشی. خب یعنی چی؟ خب میگه بخور دیگه، طرف اومده خوب شه میگه این قرصو بخور. قید حاصله، قید نیاز به بیان نداره. در اوامر ارشادی که مولا امر میکنه این قید پیش فرضه که آقا بله دیگه اگه میخوای خوب بشی این کارو انجام بده، نیاز به بیان زائد درش وجود نداره. ولذا این بیانم بیان کافی نیست. یه بیان دیگه هست، بیان بدی نیست، شاید بهتر از بیان دیگه باشه. حالا بیان 600 رو بررسی کردیم، باشه بر فردا. یه بیان دیگه هست، بیان بدی نیست، اونم بیان مرحوم امامه که خدمت شما عرض شد که شاید حالا مثلا این بهتر از بقیه باشه اگر پذیرفته بشه، باز خوبه. اینه که ما وقتی مولا امر میکنه، تحریک میکنه و بس میکنه، اگه غرضش به خود ذات اون فعل تعلق گرفته باشه، در مولویتش متبلور و در تحقق همون فعل باشه، ولی ما انجام ندیم پاسخی نداریم، مسئولیم اقلا. همین مقدار که مولا بر ما به ما امر کنه برای اینکه من نسبت به اون فعل مسئولیت پیدا بکنم، به در حقیقت باید عمل بکنم، و اگر عمل نکردم غرض لزومی مولا را این عمل نکردم فوت کرد پاسخی نداشته باشم، همین که امر بکند کافیست به وجدان اقلایی. ملاک مسئولیت داشتنم همینه که انسان احساس کنه که خارج از عقوبت، خارج از عبودیت میشود اگر به این عمل نکند. این بیان بعد بیانی نیست باز. این بیان دیگه نتیجه نیست که ما میفهمیم امر ارشادیه، میتونیم آثار مولویه و میتونیم آثار مولویت رو مطلقاً بار بکنیم، ولی معذور نیستیم در مخالفت این امر اگر مولوی باشه. آثاری که خیلی بیانه، خیلی روشنه برای مولویت، اونا رو شاید باز عرف و اقلا بار بکنن، ولی اون آثاری که خیلی بیانه و روشن نیست معلوم نیست درست بشه. چی؟ فرقش اینه که اگر طلب کرد منجزیت رو قبول داریم، ولی اگر طلب نکرد ما احتمال دادیم قبول نداریم، چون همی که او تحریک جدی کرده باشه، عملی انجام داده باشه، مولا او امر کرده باشه، بعث کرده باشه، این تمرکز عبودی عبد رو بالا میبره و این یه کاری از مولا که نیازه به پاسخگویی داره. ولی صرف این که من از بیرون احتمال بدم شاید این کار برای شاره لازم باشه، این عادت و اغلا برای این نیست که اینو جدی بگیرن. همین که عادت نیست خودشون خارج از عبودیت نمیبینن، همین که خارج از عبودیت نمیبینن واقعا مستحق عقوبت نیستن، میشه براحت. ولی اون جایی که شاره طلب کرد و امر کرد دیگه عادت و اغلا به خاطر این تمرکزی که این طلب ایجاد میکنه بر این هست که اینو جدی بگیرن، فلذا اینجا دیگه همون استدلال حق و توها پذیرفته میشه. آره دیگه، اون جواب اون اشکال رو دارید میگید، جوابش هست. خب بله،
دوم که فرمودید اون قیده همیشه حاصله، یعنی هر قرضی پشت ارشادیت عوامل ارشادی اشاره، اون قرضه همیشه قرض لزومی و میخوادش دیگه.
نه یعنی ما اومدیم هدایت چیم دیگه، ما با اشاره مواجهه میکنیم، هدایت طلب میکنیم. اشاره هم که امر ارشادی داره گیر مرتبی از مراتب هدایت دیگه، اعمال مولویت مصلحت نیست نداشت، حالا هدایت دنیوی، هدایت اخروی، میگه این کارو بکن، معلومه دیگه این کارو بکن، یعنی اینکه خدمت شما شد که در صورتی که ما طلب هدایت از او بکنیم، طلب طریق از او بکنیم و بخوایم به اون هدف نائل بشیم باید این کارو بکنیم، ولی خب زمینه ذهنی و اولیه فکری ما همینه دیگه، وقتی مواجه با شارع میشیم میخوایم از ارشادات او استفاده بکنیم. این قیدی نیست که نیازه به بیان کردن داشته باشه. خلاص و مهما یکون فلعست فی دلالت الامر انهو یدلو علا طلب الماده و ایجابه ها. آقا امر دلالت بر طلب ماده میکنه، دلالت بر ایجاب ماده میکنه، پس مولوی ارشادی نیست، چون ارشاد که دیگه طلب نیست، درسته؟ حالا این یه نکته ای داره، این قلتی ممکنه بکنیم برای فردا، قرار شد عبارت امروز بخونم. لکن او یستعمل فی جمله من الاحیان للارشاد فالعم فی قولهم استقبل القبله بزویحتک. این مفادش طلب و وجوب نیست، رو به قبله ذبح کردن واجب نیست، بلکه شرط تزکیه است. خب چرا شرط تزکیه است؟ بعضی ها گفتن دلیلش اینه که خود تزکیه هم مثل اون نماز که گفتم یه چیزیه که شعار واجب چیز، یه چیز شعار قرار داده، ولی حدود و سغورش قشنگ معلوم نیست، میدونیم حدود و سغوری داره، نمیدونیم حدود و سغورش چیه، منتظریم بشنویم حدود و سغورش را. اینو گفتن این ذبیحه و اینا هم تزکیه هم همینه، اگر یه شرطی، یه جزئی، یه چیزی که قابلیت شرطیت و جزئیات برای تزکیه داره بیان شد، اینو حمل میکنن بر ارشاد به همون شرطیت و اینها به این استدلال. خلاصه این امر عارضی است، ظهور اولی نیست. خلاصه لیس مفاد و طلب الوجوب لا وجوب ان شخصا لو لم يقبل القبله بالذبيحه لم يكن عاصما، یعنی گناهکار نیست، و انما تحرم علیه الذبيحه، فقط نمیتونه چیکار کنه، بخوره. نگید آقا بالاخره اسراف حرامه، داری اسراف میکنی، اون میگه داری اسراف میکنی، پس این امر امر ارشادیست دیگه که این حرام میشه، این نمیشه بخورمش، ولذا این فعل منم میشه حرام. یا
وضوح مصادره
چی؟
این وضوح مصادره
ما خواستیم استدلال بگیم دیگه. حالا ارتکاز فقهی همینه که ایشون میگه نکتهش ممکنه اون چیزی باشه که عرض شد.
فهمو
چی؟
زبی
این تزکیه یه چیزی که شعر حرف داره توش ولی مبهمه، ما منتظر میدونیم حدود سقور داره، نمیدونیم حدود سقورش چیه و این سوال سوال جدیه تو ذهن هست متصلا، فلزا امر نکه میشه حمله بر اون میشه. جور دیگه هم میشد بگی و اون جور دیگه این بود که دور از ذهنه که این فعل چی باشه. آقا قبح لزومی یعنی مفسده لزومی داشته باشه، اینو کسی اگه بگه آره دیگه مشکل، یعنی آسم بودن، حالا قبل از آسم بودن مفسده لزومی داشتن دور از ذهنه. پس شارع اعمال مولویت اینجا نکرده، حالا اعمال مولویت میکرد خب آسم بودیم، تناسب با اینکه اعمال مولویت بشه نداره به خاطر اینکه دور از ذهن قبح داشته باشه این عمل، اینو اگه کسی بگه. فمفاد دل امر اذن الارشاد الى شرطیت الاستقبال فی التزکیه. ببینید اینو نقطه مقابل مولویت آورده، این با اینکه مربوط به شریعته ولی اینو امر مولوی ندانسته ایشون. فقط یعبر عن ذلک بالوجوب شرطی، این امر ارشادی است، امر مولوی نیست، بهش میگن وجوب ولی وجوب شرطی میگن، یه جور امر ارشادی است. به اعتبار ان شرط واجب فعل مشروط، یعنی بخوای اونو انجام بدی این کارو باید حتما انجام بدی والا اون حرام میشه. ولی امر در اغسل ثوبک من البول لیس مفاده و طلب الغسل و وجوبه، این مفادش نیست، بلکه ارشاد به نجاست اول است، میخواد بگه که راه حل اون نجاست اینه. و ان مطهره هو الماء و امر طبیب للمریض به استعمال دوا مفادش نیست الا ارشاد در ارشاد الامو فی دوام نفع و شفا. اینا دیگه مربوط به شریعت نیست، اون قبلی ها مربوط به شریعت بود ولی بالاخره امر ارشادی بود و خلاف ظاهر اولی بود. لولا یه نکته ای که عرضن این رو مطابق ظاهر قرار بده، گفتم نوعا یا این نکتش که قبح و مفسده لزومی به نگاه عرف نداره، یا اون سوالی که درش مطرحه اینه که این حلال میشه یا نمیشه، یا اینکه میدونیم یه چیزی مخترع شده حدود و سقورش رو نمیدونیم و مترقبی منتظریم حدود و سقور اون رو بیان میکنه، نوعا یکی از اینهاست. و فی کل هذه الحالات تحتفظ صيغه امر مدلول تصوری وضعی تو همه اینا هست، تصوری وضعی ها، نه اون تصوری خطوری که وضعی نبود که طلب بود، تصوری وضعی که ارسال و دفعه، اون نوعا محفوظه. پس اینا مجاز نیست، امر ارشادی هیچ مجاز نگید چرا احساس مجازیت نکردیم در اینها، پس معلوم میشه امر مولوی نیست. ما که گفتیم امر مولوی است و این ریشش دلالت تصوری امره، دلالت تصوری وضعی رو که نگفتیم، دلالت تصوری غیر وضعی ریشه بود، دلالت تصوری غیر وضعی که دلالت خطوری بر طلب بود که اون منتزعه از معنای امر بود، خود معنای امر نبود. غیر ان مدلولات تصدیقی جدی یختلف من مورد الی آخر. خب معنای تصوری که نسبت ارسالیه همیشه هست ولی مدلول تصدیقی میتونه تغییر بکنه، حتی عرض کردم مدلول تصوریش هم ممکنه یه جای طلب نباشه ولی این که تخلف از وزن نیست. حالا انشالله این نکته رو یه خورده فردا بیشتر توضیح میدیم و وارد بحث جمله خبریه دال بر انشاء میشیم. لا یرتمس المؤمن و هو الصائم، این چیه؟ لا یرتمس المؤمن و هو الصائم، این ظاهرش چیه؟ ظاهرش اینه که حرام ارتماس حین صوم یا باطله صوم. حالا اصل این که این لا یرتمس در حرمت به کار میره رو بحث میکنیم بعدم، حالا این ظاهری. آقا موفق باشی، صلوات بفرست. اللهم صل علی،
چون یه چیزی که در نظر اون هست پیش فرضه واسه میشه دیگه، مثلا قید معونه نداشته باشه اون قیده، چون پیش فرض در ذهن واسه میشه معونه نداشته باشه و
آره دیگه معونه نداره، فلذا
صورت اصلاح مصابیه.
پیش فرض اینه که ما انجام میدیم، ما میخوایم حرف تو رو، ارشاد تو رو میپذیریم، در این پیش فرض دیگه قید زدن معنا نداره. برای چی بیاد قید بزنه؟ زیاده است اگه بیاد بگه اگه میخوای به اون برسی انجام بده. طرف نه دیگه، طرف میخواد مسائلشو کسب کنه، بعد از تو سوال داره میکنه دیگه. درسته. کما یعنی نه. میشه بذاریم برای راهنما بلوط رو بگیم بحث سیاق دیگه اول جلسه چیز بگیم من یه استراحت بکنم معلوم شد؟ ایشون میگه تطابق مقام اثبات و ثبوت یعنی این که لفظ منطبق بر حق قانونه نه مصداق قانون خود قانونه خود یعنی همینجوری جعل شده در حالی که خود ایشون میگن قانون ممکنه جوری جعل شده باشه که دقیقا منطبق بر اراده نباشه چطور پس در اراده و تطابقش با قانون ایشون تطابق رو ادعا نمی کنه ولی تطابق
قانون شما
بیان با قانون رو تام میدونه چون ایشون میگه نکتهش تطابق اثبات و ثبوته این نکته اینه ببین تطابق اراده و اعتبار بر اساس مصلحت و حکمته بعد ببین مصلحت و حکمت چی اختزا میکنه به انتقال رد نداره مقام انتقال نیست که
شما قانون
ولی وقتی شما داری ایشون منظورش اینه اینجا ما چی میدونیم مهمه آره منظورش بله در نگاه ایشون اون حکمی که شارع قبول داره در مقام ثبوت داره و اعتبار شارع هستش اون رو ایشون میگه وقتی میخواد بیان بکنه منطبق بر اون بیان میکنه چون میخواد به تو بفهمونه مقام انتقال و مقام افهام فرق داره با اون مقام ثبوتی که میخواد ببینیم حکمت اقتضای تطابق داره یا نه یه وقت داره یه وقت نداره
بس در واقع اونجا مرادی که ما میگفت مراد اون چیزی که اراده شارع بود لزوماً با جعل شارع یکی نیست و ایشون حق قانون رو همون جعل شارع میدونن درسته؟
حق قانون رو همون جعل شارع میدونن
اینجوری شاهر بودی؟
یعنی ما میگفتیم که آقا ظاهر امر فوقش بر اساس اطلاق اینه که طلب شدید وجود داره این طلب شدید پشتوانش اراده شدید است معلوم نیست طلب شدید یعنی تحریک قوی وقتی تحریک قوی بود انتزاع میشه ازش که شارع سعی شدید نحو المقصود کرده
یعنی همون وجبه
نه سعی شدید نحو المقصود کرده اینه وجبه اعتباریه
یعنی
وجبه
نه
وجبه انشاییه وجبه انشاییه یعنی ولی وجبه انشایی ناشی از اراده شدید است مرحله بعدی
مرحله آره. سه مرحله شما
تشکیل آره ناشی از اراده شدید است ناشی از اراده شدیده در همه موارد و مراتب این امر است شاید در نوع حساسش ناشی از اراده شدیده باشه اینا رو دیگه باید ما بیرون حدس بزنیم
سوالم اینه که اونی که مثل شهید صدر موضوع حق و طاعه رو اصلا وجبه اعتباری نمیدونه همون اراده شدیده میدونه چرا باید یه مرحله دومی بیاد این وسط قرار بده بگه من اول برسم به این وجبه اعتباریه بعد از اون برسم به اراده شدیده خب مستقیما میگه از صیغه هم میرسم به اراده شدیده دیگه بله مثلا این نااینی باید به وجبه اعتباری برسن
خب ایشون چرا این کارو نکنه نفهمیدم
خب ایشون اصلا براش ایشون موضوعیت
چیه؟
نداره
چی موضوعیت
نداره
موضوعیت نداشته باشه موضوعیت در حکم عقل نداره بحث انتقال بر اساس دلالت عرفیه غیر از
سوالم در واقع
حکم عقله
پشتوانه ذهنم در واقع این بود حتی شهید صدر و سایرین که مثل آقای نائینی نیستن هم با وجوب‌های اعتباری کار دارن سر و کله میزنن
حالا ببین اصلا شهید صدر سر و کله نزنه عرف و کلام و اینا که سر و کله میزنه معنای کلام اینه
معنی کلام وجوبه
وجوبه تو برای اینکه به مصب به حق و طاعه برسی فوقش از این وجوب باید عبور کنی به اراده شدیده برسی خب برو برس
بله
معنا که اون نیست که
چرا شما از وجوب به اراده به طلب شدیده تعبیر میکنین جواب
چی تعبیر کنن
به وجوب به ضرورت تعبیر کنن چون میگن وجوب یعنی اعتبار ضرورت بین من و اون فعل این طلب شدیده
ضرورت دیگه حالا دیگه استفاده ضرورت به تعبیر ضرورت از امر مشکله دیگه فوق شما طلب شدیده بتونی استفاده کنی طلبی که رضایت به ترکش نیست یا شدید است یا چی است اینا حالا
اونجا این طلبو نمیفهمم شو خیلی
میگن معنای امر طلب مقید دیگه
خدمت
من نه یادم نیست کی صوت فرستادی
من دیگه تو والدان تاریخ
استغفر الله